که بهترین فیلم اسکار بود اعلام کرد.
بودجه فیلم 80 میلیون دلار است که 44.5 میلیون هزینه ساخت فیلم و 35.5 میلیون دلار هزینه تبلیغات آن در آمریکا شده است. یعنی هزینه تبلیغات آن نزدیک هزینه تولید آن است. به همین سبب می توان نتیجه گرفت تلاش زیادی صورت گرفته است که مردمان آمریکا این فیلم را حتما تماشا کنند. این فیلم 195 میلیون دلار فروش داشته و تأثیر زیادی بر مردم آمریکا داشته و بسیاری از تماشاگران و منتقدان آمریکایی از این فیلم راضی هستند.
این فیلم را بن افلک نویسندگی و کارگردانی کرده و در آن نقش آفرینی نیز کرده است.
For 2500 years this land was ruled by a series of kings known as shahs. In 1950 the people of Iran elected Mohammad Mossadegh, a secular democrat, as prime minister. He nationalized British and US petroleum holdings, returning Iran's oil to its people. But in 1953, the US and Great Britain engineered a coup d'etat that deposed Mossadegh and installed Reza Pahlavi as Shah.
خلاصه داستان فیلم.
در 13 آبان سال 1358 دانشجویانی ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و آن را به تصرف خود درآوردند و کارمندان سفارت را هم به گروگان گرفتند. از میان کارکنان سفارت 6 نفر موفق می‌شوند از در پشتی سفارتخانه به خانه سفیر کانادا در ایران فرار کنند و سپس مأمور ویژه سازمان CIA تونی مندز مأمور خروج این 6 نفر از تهران می شود. تونی با زیرکی طرح راه اندازی یک شرکت فیلمسازی در هالیوود را به CIA می دهد و با همکاری یک چهره پرداز مشهور هالیوودی و بدون دخالت و میانجیگری دولت و سازمان دیگری شرکت شماره 6 را تأسیس می کند و پس از انتخاب داستان آرگو برای فیلم خود که مرتبط با حال و هوای مشرق زمین است از طریق ترکیه وارد ایران می شود و پس از آشنا کردن ماموران سازمان CIA یا همان شهروندان آمریکایی با چگونگی نقشه فرار در قالب گروه تولید فیلم به آخرین مرحله ماموریت خیش یعنی خروج از ایران از طریق راه هوایی می رسند.
در این بین سازمان CIA از کاخ ریاست جمهوری دستور لغو مأموریت را می‌گیرد، زیرا ارتش طرح ورود نیروی دلتا را از مدتی قبل برای خروج گروگان‌ها از طریق یک برنامه دقیق نظامی از تهران آماده کرده است، یعنی همان داستان طبس. اما تونی مندز با تکیه بر تجربه خود و روحیه میهن‌پرستی و انسان دوستی خیش پس از دریافت دستور دل سرد نگردیده و در نهایت با 6 نفر آمریکایی با هویت جعلی کانادایی در فرودگاه مهرآباد با پرواز سوئیسیر خارج می شود و عازم سوئیس می گردد. در پایان فیلم که این 6 نفر نجات پیدا کرده اند، همه مقامات آمریکایی و مردم از این اتفاق خوشحال و خرسندند.
در این فیلم تا جایی که امکان داشته درباره رفتار ایرانیان بزرگ نمایی و اغراق شده است، از جمله اینکه ایرانیان افرادی خشن و شبه وحشی نشان داده شدند.
The young Shah was known for opulence and excess. His wife was rumored to bathe in milk while the Shah had his lunches flown in by Concord from Paris. The people starved. The Shah kept power through his ruthless internal police, the Savak. An era of torture and fear began. He then began a campaign to westernize Iran.
من خسرو معتزف هستم. من فکر می کنم علت تهیه این فیلم احساس تحقیر آمریکایی ها پس از واقعه گروگانگیری 444 روزه بوده. مقدمه این فیلم خنده داره، یعنی واقعا این مقدمه که شروع میشه با یه نقاشی عجیب غریبی نوشته که علت این که مردم ایران نسبت به آمریکا به اصطلاح کینه پیدا کردن، که کینه پیدا نکردن، واقعا عکس العمل اینا بود. آقای مارک بافدن داره میگه مظاهر جاسوسی، نمونه های جاسوسی رو میگه. بنابراین این مسائل هست، یعنی آمریکایی تو همه کار دخالت میکردن. شما اگر به خاطر داشته باشید مورهای اداره گذرنامه در سفارت آمریکا بود، یعنی هر کی میومد ایران این مهر رو گذرنامه همه چی تو سفارت آمریکا بود، اصلا از اداره شهربانی اداره گذرنامه نیاز نداشتن، خودشون مهر میزدن، خودشون شناسنامه داشتن، گذرنامه رو مهر میزدن، زمان میذاشتن. کمان که خودشون هم تعجب کرد وقتی گفتن هایزر به ایران اومد، گفت هایزر چطوری اومد؟ گفت اومدن بدون گذرنامه. این دکاته. این فیلم رو به نظر من مردم باید ببینن. ببینید این فیلم آرگو، این کلمه مربوط به ماجرای جیسون و آرگونات هاست که یک شخصی میره بلند میشه میره دور دنیا میگرده در زمان یونان باستان. حالا اینا برای اینکه بیان ایران میگوید این آقای بنفلک که ما اومدیم یک سناریوی پیدا کردیم به نام آرگو فضایی، جزو عرض شود که فیلمنامه هایی بود که تصویب نشده بود. و بعد جالبه که اینا ایران میان میره بازار تهران. آخه اگه یک نفر فضانوردی از آسمون بیاد تو بازار تهران چه کار داره؟ حتی این نماهایی که میبینید از فیلمای داشتن از ایران، از تهران قدیم. ولی مثلا شما خیابون میبینید، خیابون تهران نیستش، این یه خیابون محله قدیمی کهنه در تل آویو. ببینید اب آغاز فیلم میگه که علتی که مردم نسبت به دولت آمریکا بدبین بودن این بود که دولت مصدق اومد نفت رو از شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی ملی کرد. کدوم شرکت نفت آمریکا؟ در تهران، در ایران، ما در سال 1333 که کنسرسیوم اومد تو مهرما، ما کدوم شرکت آمریکایی تو ایران نفت استخراج میکرد؟ آنگلو ایرانیان اویل کمپانی. این چه ربطی با آمریکا داره؟ فکر کنید یه سناریست شروع کنه داستان با این، چون ملکه ایران تو شیر استهمام میکرده مردم ناراحت شدن. پیشگفتار فیلم یادداشت کرده بسیار احمقانه و دروغ و پر از اشتباه. اطلاعات نویسنده از تاریخ ایران در حد صفره، توجه میکنید؟ یعنی صحبتایی که میکنن اصلا نمیدونن مجلس مؤسسان چی بوده، اختیارات شاه چه رفته بالا. دولت مصدق اختیارات قبول نکرد، شاه قبول کرد که اختیارات پذیرفته نشه و شاه با نظر رأی تمایل مردم مصدق رو انتخاب کرد. آقای بنفلک عرض شود که در اولین صحنه شما نگاه میکنید پلیس ایران که این مردم ریختن توی عرض شود که سفارت آمریکا، پلیس ایران لباس عجیبی داره. این لباس لباس پلیس ایران نبوده. ما بعد از انقلاب که شیر خورشید رو حذف کرده بودن، تمام قرمز، یعنی روی آرمای به اصطلاح یک نشان گنده شیر خورشید روی کلاه پلیس ها هستش. عرض شود که بعد همش صحبت از این که میخوان گروگان ها رو اعدام کنن. از سال 1303 که ماجور ایمری در یه حادثه کشته شد، گفتن شرکت های نفت انگلیسی این کار کردن، هیچ آمریکایی در ایران اعدام نشد.
The people of Iran overthrew the Shah. The exiled cleric Ayatollah Khomeini returned to rule Iran. It descended into score settling, death squads, and chaos. Dying of cancer, the Shah was given asylum in the U.S. The Iranian people took to the streets outside the U.S. embassy, demanding that the Shah be returned, tried, and hanged.
زمانی که مندز جاسوس آمریکایی وارد ایران می شود، از همان ابتدا در قاب بسته چهره خشن و ناراحت مردم ایران نشان داده می شود. برخورد خشن نیروهای فرودگاه با مردم، اشک ریختن دختری در فرودگاه، نشان دادن فردی که با کت و شلوار وسط خیابان بر روی جرثقیل اعدام شده، همه این نمادها به محض ورود مندز به ایران نشان داده شده تا بر وجود خشونت مفرد در ایران دلالت کند.
صحنه دیگر زمانی که 6 جاسوس آمریکایی قصد دارند به بازار بروند، آنها در بین راه به تظاهر کنندگانی برخورد میکنند که با نفرت علیه آمریکا شعار میدهند. وقتی آمریکایی ها با اتومبیل میخواهند از بین آنها عبور کنند، مردم ایران با دست و مشت چنان بر اتومبیل میکوبند که وحشت تمام آمریکایی ها را در بر میگیرد، به گونه‌ای که هر بیننده‌ای از این حرکت عجیب ایرانیان تعجب میکند. زمانی که آنان وارد بازار می شوند نیز چهره های عبوس و لبریز از خشونت مردم ایران مشاهده می شود. در این میان پیرمرد ایرانی جلوی یکی از آمریکایی ها را می گیرد که چرا بدون اجازه از مغازه او عکس گرفته است. حرکت دوربین نیز به صورت معلق و با چرخش های ناگهانی به طرف جمعیت به خوبی حس ترس و غربت را در دل بیننده ایجاد می کند.
حال باید پرسید واقعاً ایرانیان این گونند؟ آیا کشوری مثل ایران که فرهنگ کهن آن زبانزد همه جهانیان است این گونه بوده است؟ قطعاً با نگاهی به آثار تاریخی میتوان به این حقیقت پی برد.
از نکاتی که در فیلم زیاد تکرار شده، غیر منطقی بودن ایرانیان است. برای مثال، در فیلم نشان داده شده که ایران بچه‌هایی را اجیر کرده تا مدارکی که آمریکایی‌ها در سفارت ریز ریز کرده بودند، کنار هم قرار دهند. اگرچه این کار توسط دانشجویان انجام شد، ولی در فیلم آرگو بچه‌های کم سن و سال این کار را انجام می‌دهند و این گونه بازنمایی شده است که ایرانیان کاری غیر منطقی انجام می‌دهند. این در حالی است که ایران باید از آمریکا بپرسد مگر در آن مدارک چه بوده که برخی از آنها را آتش زدند و بسیاری را ریز ریز کردند. البته دانشجویان با کنار هم قرار دادن کاغذهای ریز شده به این جواب رسیدند و مشخص شد که آمریکایی‌ها چگونه در ایران جاسوسی می‌کردند.
در صحنه دیگر در آخر فیلم، زمانی که 6 جاسوس آمریکایی از بازرسی‌های فرودگاه عبور کرده و سوار هواپیما شده اند، ایرانیان می‌فهمند که آنها جاسوس هستند و باید از پرواز هواپیما جلوگیری کنند. مأموران امنیتی به صورت کاملاً غیر منطقی شیشه ورودی را می‌شکنند و با چاقو و سلاح به دنبال هواپیما می‌افتند تا جاسوسان را دستگیر کنند. در اینجا چند نکته قابل ذکر است.
حقیقت داستان این است که ایران وقتی متوجه فرار این 6 نفر شد که جاسوسان به خاک آمریکا رسیده بودند، بنابراین اصل قضیه که در فرودگاه به این نکته پی بردند اشتباه است.
عدم هماهنگی بین ایرانیان در این فیلم غیر منطقی بود. چگونه افراد امنیتی که به قول فیلم آرگو همه کاره ایران هستند نمی توانند از طریق کنترل پرواز جلوی پرواز هواپیما را بگیرند؟ یا چگونه به کنترل پرواز دستور می دهند و آنها این کار را نمی کنند، به ویژه آنکه هواپیما هنوز از زمین بلند نشده است.
چه کسانی با اتومبیل به دنبال هواپیما می افتند تا هواپیمایی را که در حال حرکت است متوقف کنند، غیر از ایرانیان ساختگی فیلم آرگو؟
طبق قانون تا زمانی که هواپیما در حریم هوایی کشوری باشد، به راحتی می توان به هواپیما دستور فرود داد، همان گونه که در سالهای گذشته هواپیمای حامل ریگی در ایران متوقف شد و این یک قانون بین المللی است که از قدیم وجود داشته است. بنابراین مشخص است که کارگردان تنها قصد داشته به هر روشی نشان دهد که ایرانیان انسانهایی غیر منطقی هستند.
در فیلم آرگو مفاهیم زیادی به حاشیه رفته است، در حالی که کارگردان میتوانست به آنها اشاره کند. در این فیلم میتوان به بیان علت تسخیر سفارت آمریکا یا لانه جاسوسی، علت نفرت مردم ایران از دولت آمریکا و نه ملت آن، علت طول کشیدن این واقعه و آزاد شدن گروگانهای زن و سیاه پوست اشاره کرد که کارگردان در برابر آنها سکوت کرده یا با تحریف خلاف واقعیت را بیان کرده است. از دیگر موارد به حاشیه رفته علت پناهندگی شاه به آمریکاست. قطعاً اگر به این موارد و موضوعات به صورت جزئی هم پرداخته میشد، تماشاگر با نگاهی کامل می توانست درباره این واقعه قضاوت کند.
در این فیلم شما میدید دارن یه ده پیتزا میخورن تو خیابون، مرغ سوخاری میخورن، اون برم تو خیابون دارن دار میزنن. سال 1350 تو خیابون مثلا ولیعصر، خیابون پهلوی، اون موقع دارن دار میزنن، مردم نشستن دارن عرض شود که مرغ سوخاری با لذت میخورن. بسیار فیلم احمقانه. یعنی من اگر جای کارگردان آمریکایی بودم، اتحادیه کارگردان ها این آقا را قلعش میکردم. در اون روز 13 آبان وقتی که عده‌ای حمله میکنن به سفارت آمریکا و از دیوار بالا میرن، عده‌ای از اینا دانشجو بودن، عرض شود که عده‌ای بودن افراد و دستجات مختلفی بودن، اینا وقتی وارد میشن در سفارت مدت 1 ساعت 2 ساعت مقاومت میشه، یعنی میان اسناد رو میسوزونن، اسناد محرمانه رو. در سفارت چند در بوده؟ شما اگر الان به خیابان طالقانی برید، خیابان تخت جمشید سابق، یه در مرکزی داره، یه در پشت داره، یه در در قسمت غربیه. از این در 6 نفر میان بیرون، 6 نفر آمریکایی میان بیرون، یکی دو تا زن هستن که یکشون زن شوهرن، یک آقایی با یک خانومی ازدواج کرده، بعضی هم کارکنان قسمت اداری و فنی و هرچی. اینا که میان سفارت کانادا کجا بوده؟ به فاصله مثلا فکر کنید 300 متر بالاتر، 200 متر بالاتر. شما از سفارت آمریکا که بیرون میومدید میرسیدید به پارکینگ اتاق بازرگانی. از پارکینگ اتاق بازرگانی اون ورش محوطه بود، پرچم کانادا بود، پرچم کانادا بود، محل سفارت کانادا در اونجا بود. اینا میان بیرون راحت میان از این فاصله کم رد میشن، میان سفارت کانادا، وارد میشن، میگه آقا ما 6 نفر آمریکایی هستیم، میخوایم بیایم تو سفارت. سفیرم یه تشریف بیارید. سفیر میگه آقا بفهمید آمریکا و کانادا دو تا برادرن با هم دیگه. میرن بالا، تمام این دروغایی که میگن آقا اینا رو میبرن تو زیر زمین قایم میکنن، این اصلا چنین چیز نبوده، کسیم حالیش نبوده که آمریکایی‌ها، البته 66 نفر کارمند آمریکا بودن، ولی اینا که میرن واقع خیلی معمولیه. 3 نفرشون هم در همون زمان در چیز بودن، در وزارت خارجه بودن که همونجا پناهنده میشن و مدت 444 روز در طبقه بالای وزارت خارجه به اینا اتاق میدن، حمام میدن، جایی بوده که نخست وزیران اینا مثل ساعد، مثل زاهدی اونجا زندگی میکردن.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
ساختمانی پرماجرا، مراقب ورود به این ساختمان باشید. ساختمان شیشه‌ای.
بگو مادر چه خبر؟
اولین خبر این که سهامایی که خریدیم همه شون توشون سوده.
خدا رو 100,000 مرتبه شد. خدا رو شد.
دومین خبر این که چند تا سهم جدید پیدا کردم که برای خرید شاهکاره. هلو برتوگه.
ساختمان شیشه‌ای از 10 آبان ماه هر شب ساعت 22 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تایی چه نه تایی تا عقدت ببندم تا تهنی ایران صد تا گلی شد قلبم تو سینم صد من زمشم
ساعت 22 رو از شبکه رادیوی نمایش خدمتتون اعلام میکنم و تشکر میکنم از شما عزیزان که تا این لحظه، یعنی تا این لحظه که بخش شامگاهی تقدیم حضور شما گرامیان شد، در خدمت شما بودیم. از برنامه‌هایی که